است در طبقه چهارم سالن جلسات با حضور مقامات مختلف ورزش کشور که عنوان میکنم چه کسانی هستند: آقایان کیومرث هاشمی، جناب آقای خسروی وفا، سردار قاسمی، آقای اسبقیان، جناب آقای گل محمدی که ایشون مدیر کل تربیت بدنی استان تهران هستند، از کشتی کشور هم نماینده‌ای هست جناب آقای دبیر اینجا حاضر هستند، جناب آقای داورزنی، آقای نصرالله سجادی، جناب آقای دکتر احمدی، سردار آذرنوش که ایشون دبیر این دومین کنگره شهدای ورزش کشور هم هستند و همینطور رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و جناب آقای رضا قره‌خانلو رئیس آکادمی ملی المپیک و همینطور جناب آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم امروز حاضر هستند و آقای دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک. جلسه که قرار بود جناب آقای اکرامی رأس ساعت 15 آغاز بشه اما به دلیل عدم حضور وزیر و اینکه ایشون ساعت 15:17 دقیقه در سالن حاضر شدن، در این ساعت جلسه آغاز شد و بعد از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم، نخستین کسی که سخنران این مراسم بودند جناب آقای دکتر احمدی بودند که در خصوص اولین کنگره شهدای ورزش کشور توضیحاتی را ارائه دادند که در خصوص 300 یادواره شهدای ورزشکار در سطح استانها مراسمی برگزار شده، یک یادواره شهدای مدافع ورزشکار در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شده، یادواره برای یکی از بانوان ورزشکار سال گذشته برگزار شده و همینطور عناوین دیگر و موضوعات دیگری که ایشون به این موضوعات اشاره کردن. چون زمان برنامه شما کوتاه هست، من سعی می‌کنم سریع آنچه که در حال اتفاق هست رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عنوان بکنم و در لحظه که من دارم با شما صحبت می‌کنم، دومین سخنران سخنان خودشون رو ایراد می‌کنن، جناب آقای سردار آذرنوش که در خصوص همین کنگره‌ای که امروز داره برگزار میشه، دومین کنگره شهدای ورزش کشور، توضیحاتی رو در حال ارائه هستند و دارن ارائه میدن و پس از ایشون معاونین وزارت ورزش جوانان و همینطور جناب آقای دکتر صالحی امیری به ایراد سخن خواهند پرداخت و در پایان هم
این چه می شود؟ در این مطلب می‌خوانیم علیرضا منصوریان یکی از با تجربه ترین مربیان ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا است. او که تا پیش از این به همراه دو تیم دیگر خود، یعنی نفت تهران و استقلال، طعم حضور در لیگ قهرمانان آسیا و صعود به مرحله یک هشتم نهایی را چشیده، حالا برای سومین بار و این دفعه با تیمی جدید، یعنی ذوب‌آهن، پا به این مرحله از رقابت‌ها گذاشته. نفت در آن سال اولین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می‌کرد. آنها که به لطف رتبه سوم فصل قبل تیم یحیی جواز حضور در پلی‌آف لیگ قهرمانان 2015 را کسب کرده بودند، ابتدا با شکست تیم الجیش قطر در مرحله حذفی توانستند به دور گروهی برسند و آنجا هم بعد از العین و بالاتر از تیم‌هایی مثل پاختاکور و اشباب عربستان به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند و در جدالی به یادماندنی به مصاف الاهلی عربستان رفتند. نویسنده مطلب در ادامه به سال 2017 هم اشاره کرده است. استقلال و العین، دیدار عجیب و غریبی که نتیجه جالبی نداشت. منصوریان بعد از عملکرد نسبتاً قابل قبولی که با نفت در آسیا داشت، این بار و دو سال بعد از حماسه سازی با نفت مقابل الاهلی، با تیم محبوبش استقلال به این مرحله از رقابت‌ها رسید. این بار هم کارش را از پلی‌آف شروع کرد و با کنار زدن اسد به مرحله گروهی لیگ قهرمانان رسید و توانست تیمش را بالاتر از التعاون و لوکوموتیو بعد از الاهلی راهی مرحله بعدی کند. اما در ادامه مطلب آمده است داستان یک هشتم نهایی این دفعه برای منصوریان و تیمش جور دیگری رقم خورد. آنها در حالی که بازی رفت را در ورزشگاه آزادی با پنالتی در
طرف و توانمندی‌هاشون برای رشد بیشتر شخصیتشون میشه، نمونه‌ای که در زوجه ورزشکار به خوبی می‌بینیم. تقویت حس مشترک بودن در همه تصمیمات مهم زندگی رو در زوجه موفق ورزشکارمون می‌بینیم. در ادامه بانی قهرمان بریم سراغ مسئول کیانی عزیز و بخش بعدی که احتمالاً قراره چهره هفته رو به ما معرفی کنیم.
چهره هفتمون شیوا شجاع‌مهر هست، ملی‌پوش تیراندازی با کمان، که بعد از مسابقات جهانی هلند و عدم کسب نتیجه مد نظر کادر فنی مدتی از لحاظ روحی شرایط خوبی نداشت، اما به اردوها برگشته و تمریناتش رو آغاز کرده برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا و قهرمانی آسیا که در کشور تایلند برگزار خواهد شد.
شیوا شجاع‌مهر هستم، ملی پوش تیرانداز با کمان ریکر.
آماده میشی برای کاپ آسیایی، مسابقه داریم فیلیپین.
بعد از اون هم اصلی ترین مسابقتون؟
بعد از اون اصلی ترین مسابقمون، بعد فیلیپین هم یه مسابقه خیلی مهم داریم که تو تایلند برگزار میشه. انشالله داریم برای اونجا آماده میشیم.
کسب سهمیه المپیکه.
بله بله انشالله.
مسابقات جهانی هلند رو حضور داشتی؟
بله حضور داشتم.
چطور بود مسابقه؟
سطح مسابقات فوق‌العاده بالا بود، یعنی همه تیراندازا بهترین عمل کردشون رو اونجا ثبت کردن، بهترین رکوردشون رو ثبت کردن که ما واقعا انتظارشون رو نداشتیم. سطحش خیلی بالا بود، ما هم رکوردمون بد نبود، اکثرا بچه‌ها بالاترین رکورد برون مرزشون رو اونجا ثبت کردن، ولی متاسفانه نتونستیم. نمیدونم حالا قسمت نبوده یا هر چی که بود، نتونستیم واقعا اون چی که بودیم و نشون بدیم،
یعنی اون چیزی که اینجا در تمرینات بودین و انتظار داشتین نبودین.
بله اونجا نشد.
عوامل محیطی تاثیرگذار بود، شرایط مسابقه، حریفایی که داشتین،
شرایطش و حریفانی که اونجا بود و فشار بار روانی که داشتیم باعث شد که نتونیم بهترین عمل کردمون رو تو تیمی نشون بدیم. بله
الان که برای قهرمانی آسیا آماده میشین شرایط چطور هست؟
الان شرایطمون بد نیست، ولی من بعد مسابقه هلند یه مدت استراحت داشتم. متاسفانه از نظر روحی یکم به هم ریخته بودم، یه دوره استراحت کردم.
مسابقه؟
بله وقت هلند که برگشتم هم یکم روحیه خیلی افت کردم، بعد یه دوره استراحت دوباره تمرینم رو شروع کردم. الان که اومدیم اردو خدا رو شکر داریم تلاش میکنیم، تمرین میکنیم که دوباره رکوردامون رو بیاریم بالا.
مسابقات رنکینگ کشوری شرکت کردی، اونجا اومدی بالا و مقام گرفتی؟
بله اونجا هم شرکت کردم، ولی متاسفانه به دلیل شرایط جوی که خیلی باد بود نتونستم رکورد خوبی بزنم و همین که بعد هلند یه دوره استراحت داشتم نتونستم به خوبی تیر بزنم و امتیاز خوبی کسب کنم. ولی خب حالا
الان شرایط روحیت بهتره؟
الان بله خدا شکر خیلی بهتر شده، اومدم اردو خیلی بهتر شده و دوباره تمریناتمو شروع کردم.
خب این هم از بخش چهره هفته و مسئول کیانی عزیز، ازت ممنونم که این بخش ها رو برای برنامه امروزمونم آماده کردی. زمانمون رو به پایین، باید باهات خداحافظی کنم.
خواهش میکنم از شما خانم محمودوند عزیز. یه نکته رو فقط من اشاره بکنم، خبر خوبی که امروز شنیدم و بد نیست که در مورد صحبت بکنیم، مریم بربط ملی‌پوش جدای جوانان کشورمون که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورده، قراره که با رایزنی فدراسیون و حل شدن مشکل پوشش اسلامیشون که رایزنی بکنه با فدراسیون جهانی و مصوب بشه به مسابقات قهرمانی جوانان.
ما رو می‌دیدن و می‌گفتن شما تیم خوبی آوردید، ما رو زیر نظر داشتن. به نظر من با این بستر و با این کاری که انجام شده ما نتیجه خوبی گرفتیم. ما امسال، حرف شما درسته، انتظارا از آقای فراز شکری، از خانم فرنک پردازر بالا رفته، ولی این عزیزان هم ببینید رشته دوچرخ سواری کمترین تمرینش روزی 4 ساعته.
من میخوام حالا بحث وقت منحرف نشه. ده ما انتظارمون اگر از قهرمانان اون بالا رفته در واقع از خود اشخاص شاید بیش از این نمیشه انتظار داشت. ما با خود خانم فردازر صحبت کردیم، گفت من الان لنگ پول هزینه هام هستم، یعنی باید اونو جور کنم، و هی به من قول میدن امروز فردا، و آخرا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد و چگونه ایشون آیا به پولشون رسیدن یا نرسیدن. بس اینجاست که اگر انتظار از آقای شکری یا خانم پردازر بالاست، این انتظار برمیگرده به مسئولیتایی که دیگران دارن، نه فقط از خود اون قهرمان. یعنی ما تا چقدر میتونیم از یه قهرمان انتظار داشته باشیم خودش آشپزیشو بکنه، خودش مکانیکیشو بکنه، خودش ببخشید پای خودشو ماساژ بده، عرض به خدمت خودشو دوا درمون بکنه، بعد تو اردوها هم شرکت بکنه، دوچرخه‌شو بگیره دوشش از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، بعدم بیاد یه اردوی یه ماهه توی ایران داشته باشه و بره مسابقات. خب چه انتظاری ما باید از خود شخص داشته باشیم؟ بیشتر از دیگران باید انتظار داشت. حرف ما این بود. حالا اگر شما معتقدید که ما میتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم، به نظرتون برنامه‌ریزی چگونه باید باشه؟
ببینید قطعا حرف شما صحیح هستش. ما همه مشکلات رو میدونیم، نقاط قوت رو میدونیم، باید مدیریت کنیم و این مشکلات رو تو این وضعیتی که الان هستیم بهش به هر حال یه سرشکل خوبی بدیم. ببینید یه مشکلی که از نظر بنده وجود داره، چون به هر حال یه بخشی از این به هر حال سیدی که بعد مدال ختم میشه برای ورزشکار دوچرخشه. الان با این وضعیتی که به حال ما چون هیچ کدوم از این قطعات داخل ایران ساخته نمیشه، قطعاتی که برای سخت افزاری برای رشته قهرمانی داره استفاده میشه، از جمله به حال شاخصاشو خدمتتون بگم لاستیک هستش و یه سری لوازم که بچه‌ها استفاده میکنن داره از خارج از ایران وارد میشه و با این وضعیتی که خب به حال هممون میدونیم وضعیت ارز که اختصاص داده میشه، لاستیک ورزشکار به حلقه 1,000,000 تومان رسیده که این هم به صورت خیلی محدود داره وارد میشه. من الان شاهد هستم که بچه های ورزشگاه برای یه حلقه لاستیک دارن، خودتون میدونید یه کارمند حداقل دیگه از 1,200,000 تا 2,000,000 تومان هم میگیره، خب نمیتونه خریداری بکنه. اون اگه راهکاری برای سخت افزارمون پیدا کنی، الان ما نمیتونیم مسابقاتی به قول معروف به صورت تدارکاتی ورزشگاه رو بفرستیم به کشور اروپایی. همه ورزشگاه مثلا من الان قهرمان ژاپن رو میدونم که مسابقه به مسابقه داره تدارکاتی میده، کشورهای اروپایی میگرده، خب به حال این هزینه خیلی زیادی داره. خود آقای یاماموتو یه ورزشکاری رو از خلوش 3-4 سال پیش که یه ورزشکار دورگه ژاپنی و اروپایی هستش و برای تیم ملی ژاپن داره پا میزنه، این آقا رو حتی برای مسابقات هم نمیانن شرکتش بدن، ولی داره میبردش مسابقات ورلد کاپ، مسابقات قهرمانی شرکت میکنه و من میدونم که اینو برای مسابقات 2022 رو خواهند کرد. تیم چین هم همینطور. ما سال گذشته برای بازی آسیا که من خودم بودم و میدونم چه فشارهای فدراسیون و خود بنده و ورزشکارا تحمل کردیم، ما هممون نزدیک 6 ماه تو اردو بودیم. لازم به ذکر من خدمتتون بگم دوچرخه کوهستان با دوچرخه جاده خیلی شرایطش و اقلیمش فرق میکنه. ما اردوهامون اکثرا تو کوه و خارج از شهرها هست، سخت بهمون حتی ابتدایی ترین امکانات برسه. من شاهد بودم، من حالا به دلایل امسال نتونستم کنار تیم باشم، من شاهد بودم که امسال آقای رهنما نزدیک 3 ماه با بچه‌ها تو کوه تو اردوهای مختلف بود و واقعیتش هم از کارش دست کشیده بود و جانانه داشت برای بچه‌ها سعی تلاش می‌کرد. ببینید واقعا سخته اردوها. ما تو بازی‌های برگزار شو که از بین 6 کاندیدی که تو این انتخابات شرکت کرده بودن، 2 نفرشون در واقع آقای هاشمی و وهابی تو انتخابات حضور پیدا نکردن و 3 نفر دیگه از کاندیداها به سود آقای حیدری انصراف دادن و در واقع انتخابات رقابت بین آقای شیرزادی و آقای حیدری بود که در پایان آقای حیدری از 42 رأی که مجمع در اختیار داشت موفق شد 41 رأیشو کسب کنه و به عنوان رئیس 4 سال آینده این فدراسیون انتخاب بشه، که آقای شیرزادی هم تو این انتخابات 1 رأی داشتن که در واقع انتخابات به سود آقای حیدری تموم شد و 4 سال آینده رو همچنان آقای حیدری به عنوان رئیس فدراسیون قراره که فعالیت خودشون ادامه بده. خب دوره قبل هم ایشون به عنوان رئیس فدراسیون 4 سال ریاست فدراسیون رو بر عهده داشت. یه موضوعی که تو این انتخابات خیلی عجیب و غریب بود که از آقای داورزنی هم دوستان خبرنگار سوال کردن، این برگزاری مجمع بود که یک مقدار همچین با حاشیه‌های عجیب و غریبی روبرو بود دیگه. ببینید ما آقای روزکوی شما خب قطعا بهتر هم میدونید که این انتخابات افرادی که ثبت نام میکنن برای مجمع خب هم زمانش رو اعلام میکنن که این تعداد افراد تو انتخابات شرکت کردن و چه کسانی تایید شدن و چه کسانی تایید نشدن. فقط تو این انتخابات وزارت ورزش هم وقت اخیر یه خبری رو منتشر کرد که 14 قرار انتخابات فدراسیون کنفی برگزار شه که اصلا مشخص نشد که کی سرپرست گذاشتن برای این فدراسیون، کی به قول گفتنی رئیسش رو تغییر داد. چون آقای حیدری هم تقریبا اگر اشتباه نکنم 17 ماه هم به عنوان سرپرست بود که یه سری انتقادام وارد بود که چرا وزارت ورزش تغییراتی ایجاد نمی‌کنه. حالا در هر صورت
تصمیمی که وزارت ورزش گرفت مثل همیشه و رئیس 4 سال آینده این فدراسیون هم مشخص شد.
خیلی کوتاه ممکنه بفهمید که آقای حیدری منظورشون از این که افرادی دکان باز کردن و دوچار مشکل میشن چی بود؟
بله، یه آقای حیدری دو پهلو هم صحبت میکنم، ما صحبتهایی مطرح کردیم که ایشون فرمودن که برای انتخابات یک سری از رقبا کارهایی انجام میدادن که مسائل شخصی رو توی رسانه ها تلاش میکنن که منتشر کنن و کار رو به مراجع قضایی میکشونن که تا بتونن من از حضور تو این انتخابات کنار بزنن تا خودشون شرکت کنن تو این انتخابات برنده میدان بشن. خیلی شفاف صحبت نمیکردن، ولی حالا تو لفافه یه سری صحبت ها رو مطرح کردن. حالا ایشون که با قدرت رئیس فدراسیون شدن، حالا یه سری صحبت های مگه مطرح نمیشد فضای آرومتری میتونستن کارو پیش برن. فقط آقای دوستی، من یه خبری هم در مورد حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک بگم که امروز قراره که آقای سلطانی پر و صالحی امیری از رؤسای مسئولان ورزشمون در اردوی تیم ملی کاراته و جودو حضور پیدا کنن و در واقع از نزدیک تمرینات ملی پوشانمون که از ورزشکاران المپیکی هستن مطلع بشن.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم آقای صفوی.
خدا نگهدار. خسته نباشی. خدا نگهدار.
داورزنی گفته ادعای چینش مجمع کنگفو اشتباه است. مدعیان شکایت خود را از مراجع داخلی پیگیری کنند. به پایان تیتر اول امروز رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
10:32 بریم سراغ کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. امیر تیموری از تهران گفته من عروسیم کلاً با 14 تا سکه و یک شام ساده به پایان رسید. مؤمنی از مشهد گفته اگه فرزند خودتون بخواد عروسی بگیره چیکار می‌کنین؟ خب ما هم اگه نداشته باشیم یه عروسی ساده، ولی کلن اگرم پول داشت
جهان اعزام بشه که امیدواریم این اتفاق بیفته و در اون مسابقات هم نتیجه خوبی رو کسب کنیم.
بله انشالله. خب ممنونم از شما عزیزان شنونده که تا به این لحظه بانوی قهرمان امروز رو شنیدید. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم.
ایران برگزار میشه هر ساله، ولی توی قهرمانی آسیا اولین بارم بود که شرکت کردم.
چطور بود؟ خوب بود؟
خب به شکل شگفت انگیزی خیلی بازیکنان قوی بودن. اصلا قابل تصور نبود برام که انقدر سالن به این زیبایی، به این بزرگی.
این میدان حالا نوبت شماست. صدای مخاطبان، نظر بدهید، ما شنونده ایم.
صحبت های جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر سلطانی پر رو خواهیم شنید و لازم هست اشاره بکنم که اجلاسی دوم در بهمن ماه سال آینده، سال 99 برگزار خواهد شد. من سعی کردم خیلی مختصر مفید آنچه که اینجا در جریان بود رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عنوان بکنم. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله، طبق معمول همیشه که ثانیه های آخر
دو سه دقیقه بیشتر وقت داشتیم.
بله بله، خدا رو شکر
میشیدتون کرد. خیلی ممنونم از حضورتون.
خسته نباشید.
از شنوندگانم تشکر میکنم، از پیام های تلفنی و همینطور پیام هایی که از طریق تلفن همراه برامون فرستادن. انشالله که هفته خوبی داشته باشین و امیدوارم که سلامت و تندرست باشین. خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب بخشند و مهربان. مهدی رشیدیان هستم، گزارشگر رادیو کیش، و میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در خصوص چهارمین دوره مسابقات غواصی ارتش‌های جهان که به میزبانی جزیره زیبای کیش داره برگزار میشه اطلاعاتی رو ارائه بدم. به حضورتون عرض بکنم چهارمین دوره مسابقات غواصی ارتش‌های جهان روز گذشته کار خودش رو به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جزیره زیبای کیش آغاز کرد. 160 غواص از 10 کشور جهان از جمله افسران ارتش‌های کشورهای آفریقای جنوبی، ایران، چین، روسیه، سوریه، ونزوئلا، پاکستان، آذربایجان و اندونزی در این دوره از مسابقات حضور دارند. خدا شکر غواصان نیروی دریایی ارتش کشورمون از آمادگی بسیار بالایی برخوردارن. خوبه که این رو هم عرض بکنم خدمتتون، این دوره از مسابقات از سال 2013 به ابتکار کشور روسیه طراحی و اجرا شد که با استقبال خوب ارتش‌های کشورهای مختلف هم روبرو شد. جمهوری اسلامی ایران از سال 2016 و به دعوت ارتش روسیه در مسابقات ارتش‌های جهان شرکت کرد که ارتش جمهوری اسلامی ایران در اولین حضور خودش در این دوره از مسابقات به مقام دوم دست پیدا کرد. سال 2017 هم کشور عزیزمون در این دوره از مسابقات شرکت کرد که باز هم به مقام دوم رسید و سال گذشته یعنی سال 2018 این دوره از مسابقات که به میزبانی ایران و در شهر نوشهر برگزار شد، ارتش جمهوری اسلامی ایران با فاصله بسیار زیاد و امتیاز عالی به مقام اول دست پیدا کرد. مستحضر باشید که تعداد شرکت کنندگان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. 40 داور بین المللی قضاوت این مسابقات رو بر عهده دارن و 200 نفر از عوامل پشتیبانی نیروهای مسلح در این دوره از مسابقات مشارکت دارن. از برنامه‌های جنبی این مسابقات برپایی نمایشگاهی در خصوص آداب، رسوم، فرهنگ و صنایع دستی کشورهای مختلف است. روز گذشته یعنی 13 مرداد ماه عصر در واقع همین روز مراسم افتتاحیه در اسکله بزرگ تفریحی جزیره زیبای کیش با حضور مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد و این مسابقات هم تا 23 مرداد ماه در آب‌های نیلگون خلیج همیشه پارس ایران ادامه داره و مراسم اختتامیه هم روز 24
میاند. داشتیم میگفتن مدیر نالایق کسیه که از بالا به پایین نگاه کنه. جالبه، ما یه مثلثی داشتیم.
البته بالعکسش هم هست، از پایین به بالا نگاه کردن هم به هر حال.
بله بله، ببینید ما توی من یک دوره‌ای در خدمت
نباشه جناب شهریاری خانم بله. حسینی مطمئن باشید در طول ازدواج حتما این رو خودش رو نشون میده، به سوی بحران میرن، به سوی ناملایمت‌ها میرن، برای اینکه این رو ما در طی
اینا همه چیزاییه که به هر حال باید در نظر بگیریم که بخوایم بگیم که خب این نفرات نتیجه نه، خب همیشه همینجوری بوده، یه زمانی یکی میاد نتیجه میگیره، یه زمانی هم خب نمیتونه. تو همه ورزش‌ها هست شرایط مسلما مخصوصا دوچرخه‌سواری کوهستان، دوچرخه‌سواری که میگم مسیر با مسیر از امروز تا فردا فرق میکنه، یعنی همین مسیر لبنان از روزی که ما رفتیم و شروع به تمرین اونجا کردیم تا روز مسابقه مسیر بسیار فرق کرد، چون یه مسیری بود که برای اولین بار بود مسابقه درش برگزار میشه، حتی خود لبنانی ها اونجا هیچ وقت مسابقه برگزار نکرده بودن، ارتفاع بسیار زیادی داشت.
آره نه، من دقیقا همین نکته رو میخواستم بهش برسم که حالا اون تحلیل و اون به قول معروف ارزیابی که در ارتباط با مسابقه بود صورت گرفته، شما بر اساس نظر خودتون میفرمایید که شرایط مسابقه یکسان نیست و حالا تحلیلی که داشتید به این صورت است که میتونن ورزشکارا در بعضی از مسابقات نتیجه نگیرن و یک دورانی رو دارن تموم شده. من صرفا میخواستم به این نکته برسم که حالا اون تحلیل صورت گرفته باشه از سمت شما.
100%. اتفاقا من همین الان که با شما صحبت میکنم فدراسیون بودم و با آقای قمری در این موارد صحبت کردیم، با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیای 2020 در کشور تایلند برگزار میشه و این مسابقات به هر حال قبل از مسابقات المپیک هست، حالا با توجه به اینکه همه میگن ما شانسی دیگه برای المپیک نداریم و واقعا هم سخته، ولی هنوز شاید به قول فوتبالیا رو
اگه ما پامون رو صاف بکنیم این قوس کمری بیشتر دیده میشه، اینه که مثلا از اعضای خانواده هم بخوام دستمون رو از زیر گودی کمر رد کنیم به راحتی دست ما از زیر قوس کمری ما رد میشه، حتی موچ دست ما هم رد میشه، که این گونه نباید بشه. حالا مختلف نداره کسی اطلاع اعلام کرده هیچ گونه ما هزینه ای از بچه ها نگرفتیم، درسته که حقوق هم دریافت کردن.
خب حالا به هر حال صحبت هایی میشه که من از شما ممنونم که اعلام کردید چنین نبوده. حالا بریم روی امسال.
زنگ صبحانه.
زنگ شیرین، خوشمزه و رنگارنگ صبحانه شروع شد.
به به، آقا رنگارنگ دقیقاً متوجه میشم. صبحانه آوردین شما امروز تو استودیو؟
بنده نخیر.
آقای کاظم‌زاده صبحانه آوردن دوستان؟
زومی هم نداره که حتما رنگارنگ باشه.
خوشمزه و رنگارنگ.
من دارم فکر میکنم. خیلی هم رو رنگارنگ بودنش تأکیدی نیست، ولی اینکه جنستون جور باشه خیلی مهمه. من این توضیح رو هم بدم که لطفاً اجازه بدید خانم هاشمی.
چی شده؟
ما می‌خوایم بدونیم چه چیزهایی رو به عنوان صبحانه بخوریم که خیلی سودمند باشه.
دقیقاً. و چه چیزهایی نخوریم که باعث افزایش وزن نشه، در طول روز هیچ سنگین نباشه.
اصلا تا دنبال رنگ‌بندی صبحانه نباشید. در واقع با خوردن صبحانه مناسب میشه علاج واقعه قبل از وقوع کنید.